أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بند پنجمی که ما مطرح کردیم در رابطه با حق القسم در زوجه واحده مطرح شد. آیا نسبت به زوجه واحده هم حقی هست براش یا نه؟ ما ابتدا عرض کردیم بعضی از روایات دلالت بر این مطلب دارد. یکی روایت عیاشی که اتفاقا در این مورد این روایت عیاشی در کافی و تهذیب هم نقل شده مسندن و سندش هم معتبره، مثل سایر روایاتی که فقط در ذیل تفسیر بدون سند عیاشی نقل می کند اونگونه نیست. روایتیست معتبر سندن، دلالتشم بالاطلاق من تزوج امرأتن فلها ما للمرأت من النفقت والقسمه. به محض ازدواج با یک زن، حالا یک زن تنها باشد یا زن دوم و سوم، تزوج امرأتا شامل ازدواج با زوجه واحده هم هست، جایی تردید نیست درش. اون وقت این زن لها ما للمرء من النفقت والقسمه، این حق داره. بلکه گفتیم ظاهر این عبارت کنه این دو حق، نفقه و قسمت به تعبیر روایت، مقتضای زوجیت مال المرأه که اینشو مسلم گرفته. فلها این مورد خاص، مال المرأه اون چی که برای هر جنس زنه، مال المرأه که این الف بلام جنسه، من نفقت والقسمه مقتضای زوجیته. بنابراین این روایت هم سندش خوب هم دلالتش خوب. اضافه بر این روایت، روایاتی را که از باب شروط خوندیم این قسمت اخیر که اگر شرط بکنه خلافش را، امام فرمود نه این شرط فایده نداره. فی رجل تزوج امرأتن و شرط لها ان هو تزوج علیها امرأتن او حجرها او اتخذ علیها سریه فهی طالق. امیر المؤمنین فرمود فقضا فی ذلک ان شرط الله قبل شرطكم، این شرط فایده نداره. فان شاء وفا لها بالشرط، و دیگه هیچ کدوم این کارا رو نکنه. و ان شاء امسكها و اتخذ عليها و نكح عليها. نه خودش طالق نیست، نگه میداره خودشو، زوجه دیگه هم میگیره یا سریه هم میگیره. خیلی خوب، حالا نه حالا اجازه بدید. تو تو این روایت در مقام ابطال اون شرط هایی که کردی بیفایده است، میگه انشاءه امسکه ها عمل به شرطش نکنه، در این حال اتخذ علیها زن دیگه به اصطلاح سریه بگیره یا نچه علیها برخلاف شرطش. نه خیر، و اما نداره و حجرها. منظورم
اینه که این شرط عدم سریه و عدم تزوج باطل نیست.
باطلون این اختیارشه، یعنی الان اون شرط هیچی، ولی اختیارشه که این کارا رو بکنه یا نکنه، واجب نیست براش که. نپذیرفته بودم، همین بود، فرقی نمی کرد. در هر حال این اختیار برای مرد بود، سریه بگیرد یا نگیرد، نکاح دوم بکند یا نکند، در هر حال این اختیار انشاء طبق اون حرف عمل کنه، یه طرف اختیارشه، انشاء برخلافش اختیار کنه. ولی وقتی اینجا میگه انشاء چنین نکه علیها اتخذ السریه، اما نکو و حجرها. چرا؟ برای اینکه حجر ممنوع فی نفسه، یعنی واجب المعاشره، پس حج جایز نیست، و از این جهت امام نفرمود و حجرها. اصل استدلال به این روایات اینه. در روایت دومم که هر دو برمیگرده به محمد ابن قیس و اونم از عاصب ابن حمید، و احتمالاً یه روایته که عرض کردیم مقصود از یه روایت بودن، نه، سند که متعدده، دو تاست، اما مقصود اینه که یک مجلس بوده که امام بیان فرموده، اونو نقل کردن. اونجا و حجرها ان اتت سبیل ذالک، این در حقیقت به همون معنای این است که نه، حجرها تو کار نیست، مگر طبق اون قاعده عمومی شاعت به اصطلاح خافت نشوزها، اون وقت حجرها. ان اتت سبیل ذالک به حساب او، نه به حساب این شرط. پس به حساب این شرط نفرمود امام یجوز الحجر. چرا؟ برای اینکه حجر ممنوع فی نفسه، چون یجب المباشره، یجب المعاشره، و از این جهت حجر رو نفرمود. این بیان استدلال به این آیه، به این دو روایت و روایت سوم مشابه این، و این دو روایت و سه روایت هر سه اطلاق داره، اختصاص به زن دوم و سوم و چهارم نداره. یشمل و زوجه واحده را هم، امرأتن تزوجها رجلون و شرط علیها کذا. هر دو روایت اینه، اطلاقش یشمل و زوجه واحده را هم، پس در اینجا هم به همون تقریب دلالت بر وجوب قسم می کند.
عدم حج که دلالت بر وجوب قسم می کنه، اما اشکالی که شبیه به معاشرت وارد کرد، اما عدم حج
بعد
نداره حج انجام بده، ولی حتما دلیل نداره که حق مربوط براش خواهد بشه.
بله، اینو خب تو بند قبل توضیح دادیم. اون چرا که در این بحث مطرحه مبیت به لیل، روایات هم ناظر به همونه، و الا قابل تفاضل بود حتی تا با تعداد چهارتا
در استدلال به این روایت اونا رو
میدونم اصل معنای اون عدم حجری که لازمه از اون روایات استفاده میشه مبیت به لیله، چیز دیگه نیست.
حجرها
یعنی جلا کلمه علاقه، این یا اون دیگه خیلی حجر کاملشه. بله، همچنین روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی روایت 11 عن ابی الحسن علیه السلام قال اذا کان کذالک، این امرأتون خافت من بعلها نشوزا، زنی که از نشوز مردش میترسه، در اینجا فقالت اذا کان کذالک فهم به طلاقها، مرد تصمیم گرفت زن را طلاق بدهد، فقالت لهو، زن به شوهرش گفت بابا نه منو طلاق نده، داشته باش، طبق اون روایت، روایت دیگر، زنا منو شماتت میکنن، و ادع و بعضما علیک و احللک من یومی و لیلتی، حلالت میکنم نسبت به حق قسم روز و شبی که حق دارم، حلالت میکنم. اگر اینجور گفت حل له ذالک ولا جناح علیه ما، اون وقت حلال میشه، اشکالی نداره. معلوم میشه همچین حقی داره که میتونه بگه احللک، حلالت میکنم. این یک شفا از این که فی نفسه این حق رو دارد. این روایت هم اطلاق داره، از روایاتی بود داله بر حق المبیت، حق القسم، اطلاق هم داره که این یه زن باشه یا بیشتر، یک زن واحده هم همین حق رو داره. نه خیلی، وقتی که الان داریم بحث میکنیم میگیم زن واحده هم این حق رو داره، چند اندازه حق داره؟ یه شب از 4 شب، اونجا هم یه شبه، یه شب از 4 شب، نبیشتر. بعد اینا همه دلالت میکند که پس زوجه واحده هم همین حق براش هست.
آقای روایت قضیه شخصیت قانون کلی نمیده، این در یه شرایطی تو منگره گیر کرده، میگه حالا که من تو این شرایط هستم خب بالاخره من کنار میام.
بسیار خوب، این قبل از این که تو این شرایط بیاد این حق رو داشت که حالا میبخشه تو این شرایط، این حق رو داشت قبلن یا نه؟ خب همین مقصوده، دلالتش از همین جاست، الان که داره میبخشه، اما چیو میبخشه؟ یه حقی رو که داشت. بله؟ خب الحم. این استدلال اولیه به این روایات فی الجمله. شیخ این بحث را مبسوطاً مطرح فرموده، شیخ حرف شهید ثانی به عنوان مخالف بحثای پیرامون این بهش عنایت کنید. شیخ می‌فرماید و هذه الادله و ان اختص بعضها بوجوب القسم مع تعدد الزوجه الا ان بعضها يشمل صوره اتحادها. شیخ روایاتی که شمرد در حدود 11 بقیهش رو بعد اضافه کردیم، اون 11 رو میگه اینا اکثرا موردش تعدد زوجه است، ولی بعضیش یشمل صورت اتحاده ها. حالا اسم نمیبره کدوم روایت، نه مضافن حالا این دلیل اظافه، یظهر من المسالک من عدم القول بعدم الوجوب فی الواحده والوجوب فی المتعدده، هر که در متعدده قائل به وجوب شده در واحده هم قائل شده است. در متعدده در یه موردش بعدش شروع که همه قائل به وجوبند، ولی اینی که مسالک فرموده هر که اونجا قائل شده، مرادش اینه هر که اونجا قائل شده به وجوب الابتداء که باید شروع کند در مورد واحده هم قائل شده. همین مطلب و این تلازم یمکن، شیخ می فرماید ان یستفاد من کلام غیرهی ایزن، که ظاهرن مقصود صاحب حدائق، از کلام ایشون هم این مطلب استفاده می شود. نعم حکا فی الریاض عن ابن حمزه التصریح به اشتراط تعدد فی وجوب القسمه، بله در ریاض نقل کرده از ابن حمزه از قدما که نه این مال تعدده، بعدم در ریاض اضافه کرده و حکی ایزن ان ظاهر جماعت کل مقنعت و نهایت و المحذب و الجامع، که اینها هم گفتن نه مخصوص متعدده و در واحد حقی نیست. شیخ حرف صاحب اصطلاح ابن حمزه را میگه میتونیم توجیه کنیم و یحتمل و قویان عبارت شیخه ان یکون مراد ابن حمزه من القسمه التي اشترت فيها تعدد الزوجه هي القسمه بين الزوجات ولا ریب فی اعتبار تعدد الزوج فی مفهومها، طبعا مال جای تعدده، اما القسم للواحده به معنی اعطائها قسما او حظا من اللیالی او نصیبا من المعاشره فلا یعتبر فیه تعدد. یه توجیه جالبی میکند مرحوم شیخ انصاری، میگه ببینید آقا کلمه قسمت دوستمونه چند روز داد میزد مال جای تعدده که تقسیم کنه، بله قسمت مال تعدده، اما حق المبی چی؟ حظ من الزوج چی؟ وقتی به این لغت تعبیر کردیم این اختصاص به تعدد نداره، قسمت به اون معنای معروف اصطلاحی که ازش میفهمیم مشتق از تقسیم، این طبعا یختص به حال تعدد که شباشو تقسیم کنه، اما اگر یکیه تقسیم تو کار نیست، بله لهو نصیبون لهو سهمون، قسم به معنای اعم، اصلا کلمه قسم به معنای حظ، نصیب سهم و بهره است، به این معنا در واحده هم هست، ولی حالا به معنای عرفی اصطلاحی قسمت میاد مال متعدد، میشه حق المبیت. اگر بحث رو بیارید تو حق المبیت، جناب امر حبزه این که دیگه اختصاصی نداره به متعدد، بله حق القسمه به معناه المتعارف اون یختص به متعدد.
روایت
وقتی میگه قسم، قسمت به معنی القسم، کلمه قسمت لغتا یعنی نصیب، حظ، اصلا لغتا اینه. ولی حالا تو عامه مردم قسمت اصطلاح میشه مال جزء جزء کردن یعنی تقسیم، او وقت یختص به تعدد. این آمده در حقیقت توجیه شیخ اینه که اینجا یه بحثای لفظی قاطی شده. اصل معنای حق القسم یعنی بهره، حق این که این مرد این زن از این مرد بهره داشته باشه، نصیبی داشته باشه، معنای اصلیش اینه. اما وقتی میاد هی توی متعدد و حق القسم و اینا، اونجا میشه حق القسم معنای قسمت بینه این زوجات، شد اصطلاح در این معنا، شد متبادرش این معنا. بله، وقت این معنا به قول مرحوم ابن حمزه لا یتصور فی الواحد یختص بالمتعدد، این معنا. اما به معنای اصلیش حظ و بهره اون نه، او اختصاص نداره به متعدد، در واحد هم هست.
من کان له زوجتون واحده فلها لیلتون من اربع و ثلاثون له، خود این قسم هست که یک زن داره.
اینو از کجا دارید میخونید؟
از مسئله تهدید یا
بله، این بله این است که بعد میگیم بله، این ناشی از همین بحث هست. ما داریم تو خود روایتش بحث میکنیم. او فتواس ناشی از همین روایات، ناشی از همین بحث، همونه که خیلی ها مثل مرحوم صاحب مزالک منکره. بله، اون در اونجا این چنین، بله فتوای ایشون، این عبارت قشنگ حفظ کردید، میخونید فتواست. من خیال کردم یه روایت اینجوری گیر آوردید، خیلی خوشحال شدم.
عرض کردم یه عنوان هم داره صاحب مسائل.
بله، بازم عنوان صاحب مسائل. از کجا صحبت اینه، از کجا اینو استدلال کنیم؟ به زور ما آمدیم گفتیم سه تا روایت مطلق داریم که آقایون نمیپذیرفتن. ها،
این یه چیز طبیعیه که وقتی یک شب از خواهرم مال یک زوجه شد، من یک ملکیه،
مال هر که بخواد باشه، هیچ بحث
مال زوجه،
مال زوجه،
تقسیمه.
خود این تقسیم نیست، حق تقسیم با کی؟ به معنای عرفی تقسیم. بله، این در هر حال این توجیهی است برای کلام ابن حمزه و این که آقا در زوجه واحده اگر میگیم قسم مسامحی جون یا نه، قسم به معنی الحظ و بهره، نه به معنای تقسیم و یک قسمت. خب حالا هیچ، ابن حمزه مرادش این باشه یا نباشه، احد من الفقهاء العظام به جای خود، ما هستیم و استدلال دلیل بر مطلب چی؟ مرحوم شیخ ابتدا تعبیرشون اینه، خوب عنایت کنید، و کیفکان فلعل مستند و تفصیل اختصاص و معتب رسند و دلالت من الادلت المذکوره به صورت تعدد. ادلهی که در رابطه با حق القسم آوردیم، بعضیش سندش ضعیفه، بعضیش دلالتش ناتوانه، اونی که هم سندش درسته و هم دلالتش اختصاص داره به صورت تعدد. اجماع مرکب هم که در مسئله نداریم. خیلی آمدن گفتن در صورت اتحاد حق القسمی در کار نیست و ضعف ما دل منها علی العموم سندن او دلالتن على سبیل منع الخلو. اونایی که دلالت میکنند در مورد واحد هم یا سندش ضعیفه یا دلالتش ضعیفه، اون وقت پس در این صورت چیکار کنیم؟ دلیل که نشد فیرجع فی صورت الاتحاد الى اصالت البراءه. شک داریم که حق القسمی دارد، حقی به عهده این زوج هست یا نیست، اصل براءته. این برداشت شیخ.
بعد از عقد اصل براءته یا قبل از عقد؟
بعد از عقد، قبل از عقد که بعد قبل از عقد که به چه دردت میخوره؟ در این بعد از عقد شک میکنیم که وجب بر مرد یه تکلیفی؟ نه، وقتی دلیل برش نداشتیم اصالت البراءه است. بعد اضافه میکنم مرحوم شهید در مسالک اضافه بر این اصل براءت فرموده میتونیم با آیه قرآن هم استدلال کنیم. آیه قرآن میگوید فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع و ان خفتم الا تعدلوا فواحده. تدلو او ما ملکت ایمانکم، عطف شده واحده بر واحده. چی عطف شده؟ ما ملکت ایمانکم، کنیزاتون. در کنیزا که حق القسم نیست، اینجا عطف شده بر واحده، معلوم میشه در واحده هم نیست. تدلو الا ان الواحده کل امه لا حق لها فی القسمت المعتبر فیها العدل ولو وجبت لها لیلت من الاربع لصابت غیرها و کل من قال بعدم الوجوب للواحده قال بعدمه للازیده ایزن الا مع الابتدا، که اون مسئله بعده. پس امه زوجه واحده هم مثل امه، همونطوری که امه حقی از نظر قسم ندارد در زوجه هم نیست. اگر اینطور بود و برای زوجه واحده یه لیله از چهار شب بود، این لصابت غیرها مثل زوجات دیگر میشد، نه مثل امه. این استدلال را هم مرحوم شهید ثانی اضافه فرموده. بله؟ نه اون که جمله اضافه ای آورد درباره کنیزا. مرحوم شیخ ابتدا این حرف اخیر صاحب مسالک رو مورد بحث قرار میده، میگه لا دلالت فی الآیه علا کون الواحدت کل امه، صرف عطف شده بر هم. این عطف صرفا در مقام جوازه، اینی که کسی که لا یقدر و علال عدل بین از زوجات یکی از این دو کار رو بکنه، بیش از این نیست. حکمشون به هم سرایت نمی کنه. و عطفها علیها لا یدل على اتحادهما بل المراد والله العالم و ان خفتم الا تعدلوا بین الزوجات، اگر چند تا شد نتونید عدالت رو رعایت کنید، فنکهو واحدتن یا اکتفای به یکی بکنید که دیگه حیف و میل و به اصطلاح ظلم به او در بین نیست، یا نه اکتفا کنید به کنیز او ما ملکت ایمانکم، ولو اینکه ما ملکت ایمانکم متعدد باشد. در کنیزهای متعدد نه، اونجا اختیار با صحابه که با صاحب کنیزه، تقسیمی نداره. آدمی اگر 4 تا 5 تا 10 تا کنیز داشت اختیارش با خودشه، یکیشونو دوتاشونو دهتاشونو بیشتر کمتر، حالا به هر نحوی تقسیم بکنه نکنه اختیار با خودشه، چون در هر حال ظلم نیست، مالکیته. لأن منافعها مملوکت للمولا فلا یلزم ظلم علیهن ولو ترک المولا استیفاء المنفع من بعضهن، حتی اگر به کلی بعضیشون رو بذاره کنار ظلمی بهش نشده، چون منافعش ملک مولاست. لأن ترک الرجل الحق المختص به لیس ظلما، حق نیست مختص به خود اون صاحب ملکه، حالا نخواسته استیفا بکنه، این ظلم نیست. یه کسی اگر یه خونه ای داره درشو میبنده نمیره در اون خونه هم ساکن بشه، آیا ظلم به اون خونه کرده؟ نه، ملکشه، نمیخواد منافعش رو استیفا کنه. و کیفکان فلیس فی الآیت دلالتن علی المطلوب ولا اشعار، نه این آیه رو پاشو تو کار نکشید، این نه دلالتی داره اون اشعار. همون بحث اول رو دنبال کنیم، آیا دلیلی در مورد زوجه واحده که تام باشه داریم؟ شیخ گفت روایاتی که داله بر اونه یا ضعیف دلالتن یا ضعیف سندن، بنابراین لا یتم دلالتن، و از این جهت لابد من الرجوع الی الاصل و هو البراءه.
حضرت استاد در آیه صحبت از نکاح
امست، نه خیر، نه خیر، نه خیر، در آیه ما ملکت ایمانکم اشاره شده به اون حیثش، حیث ملکیت. بله، ما تا
ملکتن او ما
ملکتن او واحدتن او عد شده، او عدیلشه، نه فنکهو نباشه ملکت ایمانکم، نه این آیه مال اونجاست. و الا در نکاح عمه اولا برای آدم حر جایز نیست مگر با یه شرایطی، که اون شرایط هم دوتا اتفاق نمیفته، که اینو پیروزان بلجون اشاره کردیم. بنابراین شیخ میگه نه آقای صاحب مساله،
اگر که برای این دوتا هم حق قصد رو فرض بکنیم،
برای کدوم دوتا؟
برای واحده.
بله. نه، بر ما ملکت ایمانکم حق قصبی تو کار نیست، مسلمه. برای واحده.
اگر فرض بکنیم.
خب.
در صورت خوف چه وجهی داره که بریم سراغ واحده؟
در صورت چی؟
خوف.
خوف چی؟
خوف الله تعدل.
برای اینکه دیگه ببینید اون بحث عدالت بین النساء بود، وقتی چند تا شد، دو تا شد، سه تا شد، یجب العدالت بین این نساء الله تعدلو، پس یکی، وقتی یکی شد دیگه موضوع منتفیه.
فرمودید که عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه.
بله، ولی نه، در اینجا الله تعدلو، الله تعدلو یعنی در اینجا میل به یکی و رهایی دیگران در این مورد آیه شریف.
این از کجا معلومش که در این مورد فقط میل به یکی؟
این بحث خود آیه است و روایات زیلش. و این خفتم الله تعدلو فواحده، بعدم روایاتم میگه لا تعدلوش مقصود عدالت قلبی نیست که قلبا همه رو یه اندازه دوست داشته باشی، اینی که نمیتونید، در اختیارتون نیست. یا یه دیگه، اونی که مقصوده همینه که در نصیبشون قسمتشون امثال ذالک عدالت داشته باشی.
همین نصیب و قسمت اگر در یکی به تنهایی هم باشه دیگه وجهی برای رجوع به واحده نمونه، در صورت خوف عدم رعایت عدالت.
چرا؟ وقتی واحده شد دیگه اون موضوع منتفی میشه، یعنی اون
همون نصیب در این هم هست.
بله نصیب هست، اما نه به عنوان عدالت بین افراد، به عنوان یک حقی که برای خودش هست. نه عدالت بین الافراد، عدالت بین الافراد فرضش مال تعدده. بله بین الافراد یه چیز اضافه ای دارد. بله نه خیر نه خیر، یکیش حق القصبه و جهات دیگری که هست. بله شیخ بعد اضافه میکنه، ما حالا قبل از این اضافه اخیر شیخ برگردیم رو این کلامی که شیخ حرف صاحب مسالک رو مطرح کرد و کم و بیش دفاع از صاحب مسالک فرمود. لعل مستند و تفصیل اختصاص و من اعتبر سنده و دلالته بالمتعدد به صورت تعدد. اینو جواب عرض میکنیم نه، ما دلیل اضافه آوردیم که اختصاص به صورت تعدد نداره، بلکه در صورت واحده هم هست. روایت عیاشی، روایات شروط، روایت علی ابن ابی حمزه، اینا در کلام شیخ بهش اشاره نشده. خوب عنایت کنید، تو روایاتی که شیخ مطرح کرد فقط علی ابن ابی حمزه بود، اون دوتای دیگه نبود. در اون دوتا گفتیم اولا روایت عیاشی صحیحتون سندن، حالا صحیحه بگیم معتبرتون سندن و دلالتن، و همچنین روایات شروط. بنابراین اینی که می فرمایید نداریم نه، بله تو همون روایت عیاشی در سندش موسی بن بکر واقع شده، سند کافی و تهذیب. موسی بن بکر از واقفیه است، ولی و لهو کتابون، ما معمولا روایاتش رو از اون کتابش به اصطلاح نقل میکنن، ولی این افراد مکرر بحث کردیم اندنا معتبرون، برای اینکه نقل روایات از اونها مال قبل از انحراف و واقفی شدنشونه، ولا بعد از انحراف که کسی از شیعه روایت محترم خوب نمی رفتن سراغشون که ازشون روایت نقل بکنن. اونهایی رو که درست، بله واقفیه رو درست کردن، اونهایی هم که رفتن دنبالشون واقفیه بودن، نه روایت محترم ما. ما داریم میگیم این روایاتی رو که اینا نقل کردن اون باشه، هر چی میخواد واقفی قبول بکنه یا نکنه، ما نقل او رو که کاری نداریم. اونا نقل کردن ازش بکنن بعدا، اما ما وقتی میبینیم احمد ابن محمد ابن یحیی مثلا ازش نقل میکنه، او که نمیتونه نقل کنه از واقفی، مال زمان وقفش. حرفی را که در رابطه با خود علی ابن ابی حمزه بطائنی که از سران واقفی یاسر کردیم در مورد اینا هم میاد، ولذا روایاتش از این نظر هم معتبرون. و همچنین روایات شروط که اونم روایاتش معتبر بود، اون دو روایت اول ظاهرا هر دو یکیه، ولو یکی از محمد ابن قیس نقل شده، دیگری به سند دیگر، ولی ظاهراً هر دوی مطلبه. و محمد ابن قیس هم گفتیم این روایاتی که عاصم ابن حمید ازش نقل میکنه محمد ابن قیس معتبره، نه محمد ابن قیس ضعیف. روایت سوم شروط هم روایت زراره بود که گفت دیدم در بصره اینجور چیزها مرسوم شده و چنین و چنان، که روایتشو خوندیم. بیان استدلال روایت زراره هم در تهذیب نقل کرده به سند معتبر. پس این سه روایت هم هم تام دلالتن و هم معتبرتون سندن، و همچنین روایت علی ابن ابی حمزه، روایت علی ابن حمزه هم تام دلالتن. بله سندش رو که خیلی ها اشکال کردن از بابت خود علی ابن ابی حمزه است، که نه ما مکرر عرض کردیم روایات منقول علی ابن ابی حمزه به طرق محترم ما، روایات محترم ما، اینا معتبرون، اینا مال قبل از انحرافشه، کتابش در اختیارشون بوده، نه مال بعد از انحراف. بنابراین نه، این سه تا دلیلی روایتی که ما بهش استدلال کردیم هم تام دلالتن و هم تام سندن. بله مرحوم شیخ میتونه از همه اینا قطع نظر کنه، بگه نه روایتی نشد تام سندن و دلالتن، روایت عیاشی را که به اون نقل چی توجه نکرده، یا به موسی بن بکر اشکال داره، یا روایات شروط رو شیخ اصلا اینجا متعرض نشده، و همچنین روایت علی ابن ابی حمزه را هم تشکیلی در سندش بکنه لشیخ کذا، شیخ میتونه این ادعا رو بکنه و بگه لم یتم. اما نه، به حساب ما طبق محاسبات ما روایت دلالتن و سندن تمامه. بنابراین این بیان برای توجیه حرف شهید لم یتم، میاد مرحوم شیخ یه بیان دیگر. اون بیان دیگر اینه که آقا ما یه سلسله روایات داریم، حق الزوجت علی الزوج چند اندازه است؟ لباس و اطعام و مسکن، غیر از این نیست یا رسول الله؟ نه، گفت اینی لا اتزوج ابدا. یایتون هست اون زنه؟ ها؟
نه.
شما یادته؟
نه.
چرا؟ روش چونه هم میزدی؟ این روایاتو چی کار کنیم؟ که شیخ هم توش گیر کرده و آخرش در این بحث با تأمل عبور میکنه انشالله فردا بیاری خدا.